لفتی و زخیم بودن کمتر بشه و درد مریض هم چون از چاقوی معمولی اینا معمولا خیلی تیزترن.
بله.
خب در واقع راه حل این که چیکار بکنیم جلوگیری بشه، در واقع قرار دادن کفی‌های طبی که طراحی شده برای اشخاص که اون منطقه فشار رو در واقع فشار بگیره، این یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار پین است. کفش‌های پاشنه بلند و پنجه باریک آفت هم برای میخچه و پینه پا که باید پرهیز بشه.
بله.
ممکن هم هست آخر سر کار به جراحی بکشه و لازم باشه که برای تسکین درد در واقع پزشک در واقع جراحی بکنه. من یه بار دیگه تاکید بکنم افراد دیابتی خود درمانی نکنن،
که البته خب بدون شک این تراشیدن سطح پینه یا میخچی که شما گفتین دکتر صاحب با تیغ یا چاقوی خاص جراحی، این حتما باید توسط دکتر معالج صورت بگیره یا در یک کلینیک پوست و جلد یا توسط یک تکنسین و کادر پزشکی و طبی باید باشه. خود ما نباید این کارو بکنیم، چون ممکن است اونجا را آسیب عمیق تر بزنیم، ممکن عفونت ها و میکروب های را اضافه بکنیم که بدتر شما نسبت به گذشته. حتما باید زیر نظر تکنسین باشه و از پیش خود نباید این کار بکنیم. اینال دکتر صاحب، به طور کلی در ذهن و تصور ما و تجربه وسیعی که ما داریم فکر میکنیم میخچه یا پینه بیشتر در پاها باید باشه. سوالی است که ممکن است در جای دیگه هم باشه، گرچه یک صحبت های هم شد.
همونطور که اشاره کردیم بیشتر میخچه و پینه رو انتظارمونه که تو کف پا باشه، ولی از نظر شغلی ممکنه که کسی در واقع ضایعات مثلا میخچه یا پینه رو توی دستش داشته باشه. مثلا فرض کنید این شخصیه که با دستش میشه مثلا زد کارگرهای به اصطلاح بنایی که بیل میزنن، ممکنه کم دستشون به این شکل. پس پینه و میخچه جاهای دیگه هم که تحت فشار باشه میتونیم ببینیم.
بله.
یه نوع میخچه داریم به اسم میخچه در واقع نرم یا سافت کورن. این اشکالات تو سخونبندی که اشاره کردیم، گاهی اوقات انگشتا تو همدیگه فشرده هستن و داخل کفش، این برجستگی مفصلیه این انگشت به این یکی انگشت بغلیش که فشار میاره میتونه باعث میخچه های نرم بشه یا سافت کورن بشه. معمولا توی اینا توصیه میشه که حتما بین انگشتشون یه چیزی بذارن که جلوی فشرده شدن انگشت پا به همدیگه گرفته بشه. معمولا هم شایع‌ترین اینجا انگشت چهارم و پنجم پا هست، ممکنه دچار این بشه وقتی کفش تنگ میپوشن انگشت تحت فشار.
بله، بسیار تشکر. بیماری و ضایعه و تغییرات دیگه دکتر صاحب داودی که ممکن است در پاها با میخچه و پینه اشتباه شوه داریم؟ یعنی ممکن است یک تغییراتی در کف پا یا جای دیگه بدن ما باشه که با میخچه و پینه اشتباه شوه در حالی که میخچه و پینه نباشه؟
یه چیزی که خیلی با در واقع میخچه اشتباه میشه، اکثرا مریضا میان میگن کف پا میخچه است، زیگیله. متأسفانه زیگیل اصلا ماهیتش با میخچه فرق داره. علتش یه ویروسی هستش که خب هر جایی از بدن ممکنه باشه، متأسفانه کف پا که باشه نیست روش فشار وارد میشه و راه میریم. در واقع زیگیل به جای که برجسته باشه توی گوشت پا فرو رفته، بنابراین از نظر شکل ظاهری با میخچه ممکن اشتباه بشه. از ظاهری خیلی شبیه هم دیگه هستن، با این تفاوت که خب میخچه علتش در واقع فشاره ولی زیگیل علتش ویروسه.
بله.
زیگیل چون بافت زنده است عروق داره، نقطه سیاهایی که روی زیگیل در واقع عروق خونی هستن، ولی برعکس میخچه چون بافت مرده است عروق نداره، این نقاط در واقع سیاه رنگ روش نداره. گاهی اوقات زیگیل با هم دیگه وصل میشن یه توده ای رو درست میکنه، کاملا با پینه و میخچه و اینها ممکنه اشتباه بشه.
بله.
به این نکته توجه داشته باشیم که کسانی که زیگیل کف پا دارن وقتی که راه میرن روی زمین ممکنه در واقع ویروس رو بکارن، بنابراین جاهایی که زمین مرطوب هست مثل استخر و حمامای عمومی و باشگاه ها، کسی که پشت سر یه همچین شخصی راه میره میتونه در واقع زیگیل رو بگیره. اکثرا زیگیل کف پا رو آدم از محیط های مثل استخر رو باشگاه مبتلا میشه. یکی از راه اینه که کسی که زیگیل داره در حال به استخر مراجعه نکنه، ولی خب جورابای مخصوصی هستش که کسایی که زیگیل دارن برای محافظت دیگران و کسایی که زیگیل ندارن برای محافظت خودشون بهتره که تو محیط استخر و باشگاه و اینا استفاده بکنن. توی حمامای عمومی یا حتی حمامای خانگی کسی که زیگیل داره حتما، یا کسی هم که زیگیل نداره حتما، از صندل استفاده بکنه. صندل شخص هم شخصی باشه، کسی دیگه استفاده نکنه، چون همونطور که اشاره کردم محیط خیس کف حمام و باشگاه راه انتقال.
بله.
بنابراین وسایل شخصی رو به شکل عمومی مشترک استفاده نکنن. دست زدن به زیگیل دیگه و بدتر از اون دستکاری کردن در واقع زیگیل اصلا خوب نیست، چون ممکنه زیگیل به دست منتقل بشه و بعدم با دست ممکنه به جاهای مختلف بدن منتقل بشه. برای درمان زیگیل خب توصیه میشه که یک کارهای خونگی که میشه انجام داد، یکی از راهاش اینه که پا یه مدتی به اندازه 10 دقیقه رو 20 دقیقه تو آب ولرم خیس بخوره، بعد با سنگ پا نه به شکل در واقع خیلی مفصل ولی به شکل دورانی روی خود به اصطلاح زیگیل در واقع سایده بشه. اون بافت مرده زیگیل که برداشته شده اون موقع مهیا میشه که از دارو استفاده بشه. اکثر داروهایی که برای زیگیل هستش حاوی سالیسیلیک اسید هستن و یه سری در واقع سرمادرمانی های خونگی هم هست که تو ایران خیلی فراوون نیستش.
بله،
چسبوی میخشه برای زیگیل همیشه استفاده کرد. باز انواع کرم ها و در واقع فراورده هایی که استفاده میشه، یکی از تکنیک هایی که حالا تو خونه هم میشه انجام داد اینه که در واقع سوزن زدن به زیگیل. اول محیط ضد عفونی میکنن، چند تا سوزن میزنن، اون قرمزی و التهابی که ایجاد میکنه ممکنه باعث تحریک سیستم ایمنی بشه و باعث بهبودی بشه. اول کرم وی اس سی میزنن، بعد سوزن زدن و بعد پانسمان یه 24 ساعتی میمونه که در واقع یه خونریزی چیزی هست برطرف بشه. خیلی از زیگیلا به این ترتیب برطرف میشه. یکی از روش‌های شایع در واقع همین کرایوتراپی یا فریز هستش که توسط پزشک انجام میشه و ممکنه کار به لیزر یا جراحی زیگیل بی انجامه.
بله،
یه چیز دیگه که با پینه اشتباه میشه، دو سه تا بیماری بیشتر نیستش، یه جور کلوف شدن کف پاست که به اسم هایپرکراتوزیس داریم. اینا به شکل مادرزادی پوست کف پاشون کاملا زخیمه و دقیقا راه رفتن روی همچین پایی مشکل سازه. اگزما بیماری پسوریازیس و حتی بیماری قارچی هستش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت دفاع دولت موقت طالبان اظهارات اخیر رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان مبنی بر حضور تحریک طالبان پاکستانی TTP در افغانستان و حمله احتمالی به آنها در خاک افغانستان را تحریک‌آمیز و بی‌اساس خواند. اطلاعیه این وزارتخانه می‌افزاید چون این ادعاهایی از طرف مقامات پاکستانی با آنکه مدارک و شواهد حاکی از حضور مراکز TTP در داخل پاکستان است، روابط حسنه بین دو کشور همسایه و برادر را خدشه‌دار می‌سازد. وزارت دفاع حکومت طالبان در ادامه با تأکید بر لزوم حل هر گونه مشکلات از طریق تفاهم نامه ادامه داد: افغانستان بی صاحب نیست. ما مثل همیشه برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور آماده دفاع هستیم و در دفاع از کشور عزیز خود از هر کس خوبتر تجربه داریم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز این باره میگوید افغانستان خواهان روابط خوب با پاکستان است، اما مقامات این کشور باید مراقب سخنان خیش باشند. مجاهد گفت هیچ کشوری حق ندارد به خاک کشور دیگری حمله کند. هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که چنین تخلفی را مجاز بداند. اگر کسی نگران است پس می تواند آن را با امارت اسلامی به اشتراک گذارد. امارت اسلامی نیروهای کافی دارد و می تواند اقداماتی انجام دهد. وزیر داخلی پاکستان اخیراً در پاسخ به این پرسش که آیا اسلام آباد می تواند پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان را در خاک افغانستان هدف قرار دهد می گوید: وقتی این مسائل پیش آمد اول با افغانستان که کشور برادر اسلامی ماست می گوییم این مخفیگاه ها را از بین ببرند و این مردم را به ما بسپارند، اما اگر چنین نشد، آنچه شما پیشتر با آن اشاره کردید ممکن است. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان هم گفت بلال بوتو زرداری وزیر خارجه کنونی پاکستان هیچ اطلاعی درباره اوضاع افغانستان ندارد و در گفتگو با خبرنگاران خاطر نشان کرد سیاست خارجی دولت قبلی پاکستان قابل تقدیر بوده است و با دولت کنونی افغانستان روابط دوستانه‌ای برقرار بوده است. این اظهارات در حالی است که تنش‌های مرزی و دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. یک عضو ارشد حکومت طالبان از تلاش این حکومت برای آزادی پناهجویان محبوس افغان در پاکستان خبر داد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان امروز گفت تلاش ها به شدت جریان دارد تا هرچه زودتر مهاجران محبوس در زندان های پاکستان آزاد شوند. مسئولان طالبان در هفته های اخیر مذاکرات فشرده ای را با مسئولان سفارت پاکستان در کابل، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و برخی مقامات دیگر این کشور در مورد حل مشکلات مهاجرین افغانستانی در پاکستان داشته و تلاش دارند تا هرچه زودتر به این معضل رسیدگی شود. تعداد مهاجران محبوس افغان در زندان های پاکستان حدود 1400 تن اعلام شده که بیشترشان زن و کودک هستند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان از احیای نفوذ آمریکا در این کشور ابراز نگرانی کرد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت روسیه نگران تلاش‌های آمریکا برای به دست آوردن توانایی کنترل و اعمال نفوذ دوباره بر وضعیت کنونی افغانستان است. این مقام سیاسی روسیه همچنین از احتمال ایجاد تأسیسات نظامی آمریکا در کشورهای همسایه با دنبال نفوذ مجدد آمریکایی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. یافته‌های یک مؤسسه نشانگر کاهش 17% خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان است. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در یک سال و نیم گذشته صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بیکار شدند و بیش از 50% رسانه‌های تصویری، نزدیک به 48% رسانه‌های صوتی، بیشتر رسانه‌های چاپی و 80% خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آنلاین فعالیتشان متوقف و یا محدود شده است. خبرگزاری آوا به نقل از گزارش مؤسسه حمایت از رسانه‌های افغانستان نی در سال 2022 132 مورد خشونت ضد خبرنگاران در افغانستان را گزارش کرده که نسبت به سال 2021 میلادی نشانگر کاهش 17% خشونت ضد اصحاب رسانه است. مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق حکومت طالبان دو روز قبل به رهبری یک هیئت جهت تمدید قرارداد برق وارداتی به ازبکستان سفر کرده بود. حالا میگوید در جریان سفرش برای سال 2023 این قرارداد را تمدید نموده است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مقام‌های حکومت طالبان برای حل چالش کمبود برق در کشور تفاهم‌نامه‌ای را با مقام‌های ازبکستانی امضا کردند که بر اساس آن در سال 2023 واردات برق از این کشور به افغانستان افزایش می‌یابد. شرکت برشنا اعلام کرده که در جریان سفر سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به تاشکند این تفاهم نامه با مسئولان ازبکستان به امضا رسیده است. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب هم میگوید در جریان این سفر قرارداد تمدید برق وارداتی ازبکستان به افغانستان امضا شده است.
دو شاید یو داشتی 2023 کال دی پارا قرارداد مغدل تمدید کولی لا الحمد آغا مذاکرات وسو وس آغا امضا سو بل هاغ مشکلات کل پا مابین کراجی تخنیکی ستونجی نو پویغی که با هم یو لبل سر همکاری کوو.
در همین حال شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی میگوید امضای چنین تفاهم نامه هایی برای کشور سودمند است و میافزاید افغانستان منابع کافی برای تولید برق دارد و اکنون نبود ظرفیت های لازم در کشور سبب شده تا افغانستان با کمبود برق مواجه شود.
هرچند که افغانستان منابع کافی آبی برای تولید برق در داخل کشور دارد، اما متاسفانه نبود ظرفیت های لازم و نبود استفاده از فرصت های اقتصادی در افغانستان باعث شده است که همواره دست افغانستان برای خریداری برق به کشورهای همسایه دراز باشه. حالا که مقامات افغانستان با مقامات ازبکستانی بر سر تمدید قرارداد برق به توافق رسیدن، مطمئنا میتونه یک گام بجای اقتصادی در همچه یک موقع باشه.
از سوی دیگر هم شهروندان کابل از امضای قرارداد برای برق وارداتی ازبکستان به افغانستان استقبال می کنند.
این بسیار یک نظر خوب است به مردم افغانستانی و حساب که مردم از بیبرقی برای و هزیال روز برای چون که بدین بیبرقی درس خونده و گپا بسیار مشکل می باشه.
خب میدانه زیاد مشکلات مردم را فقط صد برخص مردمایی که در کار و بار تجارت و دکانداری هسته ای اگر برق نباشه مردم زیاد با مشکل مواجه می باشن.
این در حالی است که در یک ماه پسین برق وارداتی ازبکستان به افغانستان 50% کاهش یافته و شهروندان افغانستان با کمبود برق مواجه هستند و به گفته منابع قرار است حکومت طالبان 35 میلیون دلار از بدهی حکومت پیشین را به کشور ازبکستان همچنان پرداخت کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. باغداران کندوز در صدد مدرن سازی شیوه باغداری و فراورده هایشان در این ولایت هستند. همکارم سمیه خاوری و گزارشی با این موضوع.
باغداران کندوز در صدد مدرن سازی شیوه باغداری و فراورده هایشان در این ولایت هستند. با آنکه باغداران در ولایت کندوز از عدم دسترسی به سردخانه، ادویه ضد آفات، کود کیمیاوی و وسایل مورد نیاز برای پرورش درختان شکایت دارند، اما مسئولان در ریاست زراعت این ولایت میگویند به همکاری یک نهاد خصوصی تحت نام بنیاد صلح برای 1750 باغدار اره و قیچی شاخه‌بری توزیع کرده اند، موردی که در این فصل سال باغداران به آن نیاز دارند. مسئولان این ریاست توزیع قیچی شاخه‌بری را برای بهتر شدن حاصلات باغداران مؤثر می دانند. مولوی امان الله حسن، رئیس زراعت آبیاری و مالداری کندوز می گوید این برنامه را از ولسوالی چهاردره آغاز کرده اند و توزیع این وسایل در این فصل سال برای باغداران مفید می باشد.
در پروگرام سیمنگ پدی چادر ولسوالی مرکز که جوړ کړی و د باغداران لپاره یو زرو وسو باغداران ته منګه هغه شانس هغه د دې باغونو لپاره ضرور شاخبوري د هغه مثلا باغونه د اوس د باغونه د اصلاح وخته قایشی د شانم دوی ته ورکړل او دا د دوی لپاره ډیر موثر واخی ځکه چې هغه نهاله هغه ونه د میوې سه په وخت باندې قایشی سه په وخت باندې شاخبوري سه هغه که حاصلات ورکوي.
اما باغداران کندوز میگویند مشکلاتشان زیاد است که با توزیع لوازم اندک نمی شود آن را مرفوع کرد. شماری از باغداران در این ولایت می گویند اکنون زمان آن فرا رسیده است تا شیوه باغداری سنتی را تغییر دهند و از سیستم جدید که در زمین کم حاصل زیاد به دست می آید کار بگیرند، اما نیاز به حمایت جدی دارند. این باغداران کمک های ناچیز حکومت را برای مدرن سازی باغداری کافی نمی دانند و می افزایند مشکلاتشان زیاد است و باید به آن توجه صورت گیرد. محمد عیسی یکی از باغداران می گوید توزیع اره و قیچی برایش کافی نیست و نیاز به کود کیمیاوی و ادویه ضد آفات دارد. عیسی میگوید تکراری از بازار ادویه گرفته اما هرگز مفید واقع نشده است. با گفته او آفات درختانشان را خشک کرده و حاصلاتشان را نیز از بین برده است. او از حکومت میخواهد که ادویه با کیفیت برای باغداران بدهند تا حاصلاتشان رشد کند.
یا قیچی یک دانه اره دما کفایت نمیکنه. دما پم ضرورت است، کود ضرورت است، دوا ضرورت است. به شهر میریم دوا میخریم بی کیفیت است. بعد که دوا پاشی میکنیم هم جای نبیلیم سال انگوری ما خوب هم حاصلات خوب داده بودن. ولیکن دیگه واردات و صادرات نبود یکی دومی دیگه بی دوایی و دیگه خوشحالی انگورای ما ارزش ما رفت ما
رحیم الله یکی دیگر از باغداران میگوید آنان به وسایل پیشرفته باغداری دسترسی ندارند. رحیم الله می افزاید نبود سردخانه برای محصولاتشان و عدم بازاریابی در زمان برداشت فراورده هایشان جدیدترین چالش برای آنان محسوب می شود. این باغدار میگوید ادویه ضد آفات باید برای باغداران این ولایت به بهای مناسب توزیع شود. به گفته او هر باغدار به پمپ های دواپاشی و زینه های معیاری برای اصلاح درختان نیاز دارد و باید به این همه توجه صورت گیرد.
من باید یو په نوې ټکنالوژي باندې یو لابراتوار ماشين ولرو چې موږ باغونه ټول د امراض سره لاس پکريوان دي. موږ زو د بازار نه پاتکاو دا وراو. هغه چې موږ په خپل باغونه باندې شیندو نو په یواز د دې چې موږ باغ ته ګټه وکړي تاوان کوي. نو اول خواهشم دادا دوم خواهشم دادا د دې امارات اسلامي حکومت نه چې موږ د میوه خاطر یو بازار پیدا کی چې د موږ دا میوی خوشان شی او لمنز لاری نشی.
با گفته باغداران کندوز، آفات و امراض و تمامی حاصلات و درختانشان آسیب زده و ادویه ضد آفات که در بازار پیدا می شود اغلب تاریخ آن به اتمام رسیده است. با گفته آنان با همه چالش محصولات اندکی که به دست می آید یا به دلیل عدم بازاریابی و بهای بسیار پایین به فروش می رود یا به دلیل عدم دسترسیشان به سردخانه محصولاتشان فاسد می گردد. این در حال است که به گفته مسئولان ریاست زراعت کندوز در سال گذشته بیش از 1000 جریب زمین در این ولایت تحت پوشش باغهای مثمر قرار گرفته بود و این اداره اکنون در نظر دارد تا امسال نیز در مساحت 800 جریب زمین دیگر همچنان باغهای میوه ایجاد نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد دور چهارم مذاکرات ایران و عراق برای پیگیری دوسیه ترور شهید سلیمانی و همراهانش با میزبانی ایران برگزار می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در مراسم گرامی داشت سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در وزارت امور خارجه گفت در بخش همکاری با دولت عراق تاکنون 3 دور مذاکره فنی و دقیق انجام شده است و دور چهارمین مذاکرات هفته آینده به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران انجام خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران افزود وظیفه ذاتی دستگاه دیپلماسی برای دوسیه ترور نوجوانمردانه شهید سردار سلیمانی است که کمیته ویژه‌ای در وزارت خارجه با همکاری نزدیکی با قوه قضاییه و سپاه پاسداران تشکیل شد. امیر عبداللهیان همچنین گفت از آنجا که طبق اعلام رسمی دولت عراق شهید سلیمانی در روز حادثه مهمان رسمی این کشور بود، نیازمند تبادل اسناد رسمی برای استفاده از این موضوع باید مستندات را ارائه می‌کردیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 6 شام با وقت افغانستان خواهید شنید.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه‌های پامیر.
با رادیو دری
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالیم که باز هم امروز در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه رازهای زندگی. در برنامه امروز با یکی دیگر از رسائل اخلاقی در خدمت شما خوبان هستیم تحت عنوان حسادت. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و دقت شما عزیزان قرار بگیرد و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه سوال میکنیم که چرا برخی از ما انسانها حسادت میورزیم، در حالی که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که از شر حسود به او پناه ببریم. اصولا حسد چیست و به چه کسی حسود میگویند؟ واقعیت این است که هر انسان سعی دارد تا از دیگران پیشی بگیرد و امتیازات به دست آورد. حس مسابقه و رقابت یک احساس ظریف و زیبایی روحی در آدمی است که عامل اصلی تحرک و تلاش است. اما اگر این غریزه هدایت نشود، انسان دچار حسادت می‌گردد و در حسادت انواع دشمنی‌ها شکل می‌گیرد. اینجاست که آدمی از پیشرفت دیگران و جای خوشحال شدن ناراحت می شود و رنج می برد. عزیزان، حسد آرزوی زوال نعمت از دیگری است و حسود کسی است که آسیب، آزار، گرفتاری و کاستی را برای دیگری می خواهد و از وجود نعمت، سلامت و سعادت برای دیگران ناراحت می شود. حسد رذیله ای است که صاحب خود را نه تنها به عقوبت آخرت بلکه به عقوبت دنیا نیز گرفتار می سازد. زیرا حسود در دنیا لحظه از اندوه و ناراحتی رها نمی شود و با هر نعمتی که در دست دیگران می بیند رنج می برد. و چون نعمتهای خدا بیکران و بی انتها است و پیوسته به بندگان می رسد، حسود همواره در اندوه و رنج است. قرآن کریم حسادت را عامل نخستین قتل که در روی زمین رخ داد معرفی کرده و در سوره مبارکه مائده آیه 27 چنین می‌فرماید: داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان هنگامی که هر کدام عمل برای تقرب به پروردگار انجام دادند، اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری قبول نشد و او که عملش پذیرفته نشد گفت: و خدا سوگند تو را خواهم کشت. دیگری گفت: و درستی که خداوند از پرهیزکاران می پذیرد. از این آیه استفاده می شود که در زمان حضرت آدم علیه السلام از فرزندانش حابیل و قابیل خواسته شد تا یک قربانی به درگاه خداوند متعال تقدیم کنند تا قربانی هر کی پذیرفته شد با عنوان جانشین حضرت آدم شناخته شود. قربانی حابیل با دلیل اخلاص و تقوای او پذیرفته شد، اما قابیل که قربانیش پذیرفته نشده بود به شدت خشمگین شد و آتش حسادت و برادرش حابیل در دل او شعله کشید و سرانجام او را به قتل رسانید. عزیزان، در داستان حضرت یوسف علیه السلام و برادرانش نیز می‌خوانیم که برادران او به خاطر حسادت و یوسف تصمیم به قتل او گرفتند و در نهایت او را در چاه انداختند. خب عزیزان شنونده، در همین ابتدای برنامه توجه شما عزیزان را جلب می‌کنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی.
یه حسد چیه و چطور حسد رو برطرف کنه؟ آدم یه نعمتی رو که میبینه چهار رقم برق میگیردش. یه چیزی که میبینه کسی یه خونه ای مدام، ماشین درآمدی، شکلی، جهازیه ای، یه کسی تجارتش موفقه، تو انتخابات رأی میاره. انسان وقتی نعمت دیگران دید چهار رقم برق میگیردش، یعنی چهار حالت میده. یا میگه خب نعمت داره، الحمدلله، خدایا تو که به او دادی نوش جونش، به منم بده. این حالت خوبیه، بهش میگن غبطه. غبطه با غین و تای دسته داره، چون این مثبت فکر میکنه، میگه او داره داشته باشه، منم داشته باشم. مثبته، او آره منم آره، هر دو آره، برد برد به قول سیاسیون. حسود منفیه، میگه من ندارم انشالله اونم نداشته باشه، میگه من نه اونم نه، این باخت باخته، من که ندارم اونم هر که داره نداشته باشه. اینم حسادت. قرآن شفا است برای مؤمنین. حالا این مرض حسادت رو میخوایم شفا بدون. حسود حرف حسابیش چیه؟ میگه خدا چرا به او داد؟ ای دواش اینه که اگر او داره تو نداری، عوضش هم یه چیزایی تو داری او نداره. ما دل قامه، یکی قدش بلنده، به به چه هیکلی، قد تو ببین ماشاءالله مثل سروه. حضرت هم میگه نگاه نکن قدش داره، عوضش همتش کمه، ممکنه او یه چیزی داره تو نداری، آه نکش، عوضش تو هم یه چیزایی داری او نداره. نحن و قسمنا یعنی ما تقسیم کردیم، یه چیزی به او دادیم یه چیزی به او دادیم. اگر او خوشگله او حافظش بیشتره، اگر او خطش خوبه او طبع شعر داره، اگر او حافظش کمه توان جسمیش بالاست. یعنی نگاه نکنید به کمبودها، نگاه کنید به اینکه اگر تو یه چیزی نداری عوضش یه چیزی هم تو داری. خب این مسئله. قرآن یه آیه داریم میگه هیچ آه نکشید ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
آه نکشید، هر کسی داره نوش جونش. پس دوای اول اینه که اگر او یه چیز داره تو هم یه چیز دیگه داری. دوم، هر نعمتی مسئولیتی داره. یه مسئله در ایران میگن حرف با مشبیش، اگر تو یه نو داری نگو او صد تا نو داره. بابا تو یه نو داری فقط مسئول شکم خودتی، او صد تا نو داره مسئول صد تا گرسنه دیگه هم هست. نداری یا یه لیت بنزین داری یک کیلومتر داری، او اگر صد لیت بنزین داره صد کیلومتر داره باید بده. اینم یه مسئله تعجز مسئولیتش. اینم دو. سوم، حسود فکر میکنه اگر خدا از او بگیره به این میده. برای چی حسودن؟ چرا او داره؟ خب اگر خدا به اون داده به تو میده. حسودا فکر میکنن که اگر او نباشه من هستم. فکر میکنیم اگر این مشتری از اون نخرید میاد پلو من، ممکنه از اون نخره چون تو حسودی نمیتونی ببینی اون فروشش خوبه. حسود حسادت میکنی، میگی چرا اون فروشش خوبه، چرا اون اینقدر خواستگار داره. فکر نکنی اگر حسودی کنی خواستگار میان خونه تو، ممکنه خونه اون نرن خونه تو هم نیان. حسادت اگر میخوای ببینی چقدر سنگینه اینه. قرآن در سوره فلق میگه قل اعوذ برب
الفلق من شر ما خلق.
میگه به پروردگار فلق قسم پناه میبرم من شر ما خلق، از شر همه مخلوقات. آخرش میگه و من شر حاسد اذا حسد و از شر حسود. یعنی شر ما خلق یک کفه ترازوه و من شر حاسد اذا حسد هم یک کفه ترازوه. تمام شرور مخلوقات یه وزنه، شر حسود هم یه وزنه. قول اعوذ برب من شر ما خلق، یعنی از همه شرهای هستی به خدا پناه برم. آخر سوره میگه از شر حسودم پناه برم. معلوم میشه حسادت بدیش به اندازه همه بدی هاست. خیلی مهم است. قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر همه مخلوقات، یا این یا و من شر حاسدن. معلوم میشه حسادت خونه انبیا میره، تو خونه پیغمبر حسادت بود. بچه های یعقوب بچه های پیغمبر بودن، نسبت به یوسف حسادت بودن، تو چاش انداختن. هر کسی یه سهمی داره. اگر دیدید یک کسی نعمت داره بخوا خدا به تو هم بده. هنالک دعا. هر کسی یه سهمی داره.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و صحبت‌های خوبشان. همچنان با ما همراه باشید با ادامه این برنامه.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه آم با همه ساخته.
دوستان عزیز، حسادت چون زهری است که ابتدا کام شخص حسود را تلخ می کند و ای را از درون دچار حقارت، عقده و خشم می کند. آنگاه دامن اجتماع را می گیرد. چه بسیار از رفتارهای نابهنجار و خطرساز همچون قتل و خیانت که از حسادت سرچشمه می گیرد. قرآن کریم این کتاب هدایت نیز بر این نکته تاکید کرده و حسادت را به منزله تهدید برای انسان برمی شمارد. لذا در سوره مبارکه فلق آیه 5 می فرماید که از شر حسود باید به خدا پناه برد. بر مبنای این آیه حسادت آنگاه که جامعه عمل می پوشد راه جز پناه بردن به حریم امن الهی باقی نمی ماند. سر مسئله اینجاست که حسود آرزوی زوال نعمت دیگری را در سر می پروراند و این آرزو تا زمانی که به اقدام عملی منجر نشود بی خطر است. اما زنگ خطر آنگاه به صدا در می آید که شخص حسود برای رهایی از عذاب کشنده درونی خود مجبور شود برای زوال نعمت دیگری اقدام عملی کند. اینجاست که بساحت امن خداوند پناه می بریم که مبادا در زمره کسانی باشیم که نسبت به فضل و عطای خدا به مردم حسد بورزیم. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که امروز توانسته باشیم نکات مفیدی را به شما عزیزان منتقل کرده باشیم. فردا باز هم با همین موضوع یعنی حسادت در خدمت شما خوبان خواهیم بود. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس و تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. انتشار گزارش نهایی کمیته تحقیقات حوادث 6 جنوری و تاکید بر رد صلاحیت ترامپ، مخالفت دیوان عالی آمریکا با بازگشایی مرزها برای مهاجران، و شکاف بر سر موضوع تبعیض نژادی در آمریکا. کمیته تحقیقات حوادث 6 جنوری با انتشار گزارش نهایی 814 صفحه‌ای خود توصیه کرد دونالد ترامپ از حضور در انتخابات بعدی ریاست جمهوری منع شود. شبکه فاکس نیوز از انتشار گزارش کمیته تحقیقات 6 جنوری در ارتباط با حمله هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا خبر داد و نوشت این گزارش نهایی کمیته تحقیقات است که درست چند روز قبل از کریسمس منتشر شده است. این گزارش که بعد از 18 ماه بررسی و تحقیق منتشر شده است با جزئیات یافته های این کمیته درباره حادثه 6 جنوری می‌پردازد و مدعی است که رئیس جمهور سابق آمریکا نقش کلیدی در تحریک منجر به این حادثه داشته است. در این گزارش آمده است عامل مرکزی 6 جنوری یک نفر بود، دونالد ترامپ، که بسیاری دیگر از او پیروی کردند. هیچ یک از حوادث روز 6 جنوری بدون او اتفاق نمی افتاد. این کمیته که شامل 2 جمهوری خواه و 7 دموکرات است، این گزارش 814 صفحه‌ای را بر اساس اظهارات بیش از 1000 شاهد، اطلاعات به دست آمده از میلیون ها سند و 10 جلسه استماع عمومی تهیه کرده است. این کمیته در گزارش جامعه خود همچنین توصیه کرده است که قانون اساسی اصلاح شود و یک بند با متمم 14 آن اضافه شود، مبنی بر این که افراد مشخص شده در این گزارش، یعنی شخص دونالد ترامپ، نتوانند در آینده قدرت را در اختیار بگیرند. این گزارش اضافه می کند کمیته حوزه صلاحیت کنگره باید تحت بخش 3 متمم 14 ایجاد یک مکانیزم رسمی را در زمینه اینکه آیا افرادی که نامشان در این گزارش آمده است می توانند مناصب و پست های دولتی و فدرال در اختیار بگیرند یا نرا مورد بررسی قرار دهد. این کمیته معتقد است آنهایی که برای محافظت از قانون اساسی سوگند یاد کرده بودند و سپس در حادثه 6 جنوری درگیر این شورش شدند، می توانند به طور مناسب رد صلاحیت شوند و از تصدی پست ها، اعم از دولتی و فدرال، نظامی یا غیر نظامی، منع شوند. این گزارش 2 قبل از شروع فصل جدید کنگره آمریکا منتشر شده است، جایی که در مجلس بعدی جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار خواهند داشت. در نتیجه حمله به کنگره آمریکا در 6 جنوری 2021 بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2020 که باعث تعطیلی چند ساعته جلسه تایید آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد، حداقل 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. سال گذشته پس از ناکام ماندن لایحه انجام تحقیقات درباره این حوادث، دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا با همکاری چند قانونگذار جمهوری‌خواه کمیته‌ای را در این زمینه تشکیل داده و جلسات متعددی را برگزار و برای مقامات سابق و فعلی آمریکا برای حضور در برابر این کمیته احضاریه فرستادند. دیوان عالی آمریکا با لغو یکی از سیاست‌های بهداشتی این کشور که در دوره شیوع کرونا برای جلوگیری از ورود مهاجران وضع شده بود مخالفت و اعلام کرد که این سیاست به قوت خود باقی خواهد بود. دیوان عالی آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد که با لغو سیاست موسوم با تایتل 42 که در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا وضع شده بود رأی نداده است. 4 قاضی این دیوان به لغو این سیاست رأی دادند، اما 5 قاضی دیگر خواهان ادامه آن شدند. 19 ایالت آمریکا در توماری به دیوان عالی اعلام کرده بودند که در صورت لغو این سیاست با موج مهاجران در مرزهای خود با مکزیک مواجه خواهند شد. دیوان عالی در حکم خود گفت این ایالت ها می گویند که در مرز با بحران مهاجران مواجه می شوند و سیاست گذاران هنوز نتوانستند بر سر اتخاذ تدابیر کافی با توافق برسند. این دیوان افزود ایالت ها میگویند تنها راه برای مقابله با بحران آن است که دیوان عالی با دولت فدرال دستور دهد سیاست تایتل 42 تا هر زمانی که امکان دارد ادامه پیدا کند. این دادگاه قرار است ماه فوریه جلسات استماعی درباره این سیاست برگزار کند و سپس در ماه می یا جون در مورد آن حکم نهایی خود را صادر خواهد کرد. پیشتر یک قاضی فدرال در واشنگتن دی سی با لغو این سیاست رأی داده بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت این سیاست باید مدت‌ها پیش لغو می‌شد، اما در هر حال تصمیم دیوان عالی را می‌پذیرد و دولتش به اجرای این سیاست ادامه می‌دهد. شمار زیادی از مهاجران در مرزهای مکزیک با آمریکا تجمع کرده‌اند تا وارد ایالات متحده شوند. این مهاجران اغلب از اتباع نیکاراگوا، ونزوئلا، کوبا، اروپای شرقی، آسیا، مکزیک، هندوراس، گواتمالا و السالوادور هستند. منابع رسانه‌ای میگویند که در یک سال گذشته حدود 2.5 میلیون نفر از کسانی که قصد ورود به مرزهای جنوبی آمریکا را داشتند رهگیری شدند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
در نظرسنجی اخیر روزنامه وال استریت جورنال مشخص شد که جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر این که کدام گروه ها با تبعیض مواجه هستند اختلاف دارند. آرون زیتنر روزنامه نگار می گوید رای دهندگان در دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در مورد این که سیاه پوستان یا سفید پوستان آمریکایی با مشکلات بزرگتری در زمینه تبعیض مواجه هستند اختلاف نظر دارند. حدود 59% از جمهوری خواهان در نظرسنجی وال استریت جورنال اعلام کردند که سفید پوستان هدف تبعیض یا تعصب قرار دارند، در حالی که فقط 21% از دموکرات ها بودند که چنین دیدگاهی داشتند. در مقابل 88% از دموکرات ها اعلام کردند سیاه پوستان با تبعیض یا تعصب مواجه هستند، در حالی که فقط 49% از جمهوری خواهان چنین عقیده ای داشتند. نظرسنجی وال استریت جورنال نشان می‌دهد که چنین نتایجی با توضیح احساسات تشدید شده پیرامون بحث‌های مربوط به تدریس در کلاس‌ها در مورد مسائل نژاد و تبعیض کمک می‌کند. دست کم 12 ایالت که عمدتاً توسط جمهوری خواهان رهبری می‌شوند، قوانینی را تصویب یا صادر کرده‌اند که آموزش کلاس‌های درس را در مورد نژاد و جنسیت هدف تنظیم قرار می‌دهد و برخی از آنها شامل مقرراتی می‌شوند که بر اساس آن آموزش این موضوع ممنوع است که آمریکا اساساً نژاد پرست است، یا اینکه یک فرد به دلیل نژاد خود باید به دلیل اعمال گذشته‌اش توسط اعضای آن نژاد احساس گناه کند. مخالفان این قوانین عقیده دارند که این گونه قانون‌ها باعث می‌شود معلمان از ارائه تاریخچه سرکوب نژادی در آمریکا منع شوند. طرفداران حقوق همجنسگرایان و برخی گروه‌های مذهبی طی هفته‌های اخیر بر سر قانونی دچار اختلاف شدند که موضوع آن تدوین حقوق ازدواج همجنسگرایان بود و رئیس جمهور بایدن آن را در ماه جاری به قانون تبدیل کرد. این لایحه مورد حمایت همه دموکرات‌ها هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا قرار گرفت و حمایت برخی از جمهوری خواهان را نیز کسب کرد. اما شمار زیادی از 36 سناتور جمهوری خواه و 169 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان که با این لایحه هم مخالفت کردند در این باره اعلام کردند این طرح به اندازه کافی از گروه های مذهبی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت نمی شناسند در برابر چالش های قانونی محافظت نمی کند. گزارش جدیدی که از سوی دولت آمریکا منتشر شده، حاکی از افت امید به زندگی در میان آمریکایی‌ها با پایین‌ترین حد از سال 1996 تا کنون است. داده‌های جدید دولت فدرال آمریکا نشان می‌دهند امید به زندگی در سال 2021 در این کشور با پایین‌ترین میزان خود در 26 سال اخیر رسیده است. دو گزارش جدید از سوی مرکز ملی آمارهای سلامت وابسته به نهاد مراکز پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا منتشر شدند که نشان دادند نرخ مرگ و میر در این کشور در سال 2021 به میزان 5.3% نسبت به سال 2020 افزایش پیدا کرده است. با نوشته این پایگاه، این آمار به این معنی است که امید به زندگی در سال 2021 در آمریکا برای دومین سال متوالی کاهش یافته است. در سال 2020 این امید به زندگی 77 سال تخمین زده شده بود، اما حالا به رقم 76.4 کاهش یافته که پایین ترین رقم امید به زندگی ثبت شده در آمارهای دولتی آمریکا از سال 1996 تا کنون است. هرچند که این کاهش به میزان 0.6 سال قابل توجه است، اما رقم کاهشی که در سال 2020 نسبت به سال 2019 ثبت شد معادل 1.8 سال، یعنی 3 برابر بود. این روند کاهش امید به زندگی به دلیل همه‌گیری ویروس کووید 19 و مرگ‌های ناشی از مصرف افراطی مواد مخدر است. طبق این گزارش، میزان کاهش امید به زندگی در هر دو گروه زنان و مردان در آمریکا تفاوت ناچیزی داشته است. سطح امید به زندگی در میان مردان آمریکایی در سال 2021 با 0.7 سال کاهش نسبت به سال 2020 از 74.2 سال به 73.5 سال رسیده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ بریم؟
چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سرنوشت قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز همراه، در قسمت‌های قبل برنامه شنیدیم که نوید به دختر به نام سیمین علاقه‌مند است. سیمین دوست دارد زودتر مراسم خواستگاریش با نوید انجام شود، چرا که به غیر از نوید خواستگارهای دیگه هم داره و خانوادش اصرار دارند که او هر چی زودتر ازدواج کنه. نوید درست روزی که موضوع سیمین با مادرش در میان میمانه، برادرش ناصر تکر میکنه و به این تکر فوت میشه. این مسئله باعث میشه که ازدواج نوید فراموش شوه و همه چیز در اندوه و غم غرق شوه. بعد از گذشت 40 روز، مادر و پدر نوید به او پیشنهاد میتن که با زن برادرش نفیسه ازدواج کنه، چرا که او زن جوان است که 2 اولاد داره و هیچ خوب نیست که تنها باشه. نوید با این پیشنهاد به شدت مخالفت میکنه، اما مخالفت او راه به جایی نمیبره و با فشار خانوادش مجبور میشه با نفیسه همسر برادر خودش ازدواج کنه. سیمین وقتی متوجه میشه نوید با همسر برادرش ازدواج کرده، به شدت عصبانی میشه و میگه دیگه خوش نداره که نوید ببینه و هرچی بین اونا بوده خلاص شده. حالا با ما و ادامه ماجرا همراه باشین.
مانده نباشی عزیزم، برای چای آوردم، بخو که سرد نشه.
تشکر.
راستی نوید جان، نانم تیار است، هر زمان خواستی بگو که دسترخوان آوار کنم.
تشکر، فعلا گشنم نیست.
میگم نوید جان،
بله،
ما قریب 1 ماه میشه که امرای عروسی کردیم، اما خب تو با ما اصلا گپم نمیزنی. منم میدونم که اگه مرا خوش نداشتی خیلی چرا با ما عروسی کردی. شاید هم خواسته پدر جان و مادر جانت بودا؟
بله، من با خواسته اونا زندگی میکنم.
آخای گناه ما چی است؟
گناه تو؟ هیچی، تو گناهی نداری. خدا مرا آفریده برای اولادای بیادرم پدری کنم، همین.
من خود راضی بودم که اصلا ازدواج نکنیم و من خودم تنها اولادای خود کلام کنم. اما خب
گوش کن نفیسه، بر رضایت موتون نیست.
تو بگو که از دست من چی کار برمیای؟
هیچ، همون کار را بکو که میخواستی بکنی. اولاده تا کلان کو، کاری هم به من نداشته باش. از من هیچ چیزم پرسان نکو. من خلق و خویم با ناصر بسیار فرق میکنم، فهمیدی؟
ولی قسمی خو نمیشه، ما قرار است که یک عمر زیر
گوش کن نفیسه، گوش کن، میشه یا نمیشه، بر فعلا شرایطی نمی قسمی است. اگرم از چیزی ناراحت هستی، ناراضی استی، با مادرم گپ بزن. از خواسته ها و مشکلاتم به من چیزی خواهشان نگو، فهمیدی؟ لطفاً.
تو شوهرم هستی دیگه.
من فقط در این خانه امراج زندگی میکنم، خلاص. من چون گپم میفهمی یا نی؟ با ناراحتی از خانه برآمدم. باورم نمیشد زندگی می قسمی پیش بره. چی پلانایی که بر آینده خود داشتم. همسن سالای ما 18 سالگی آرسی کده بودن، اما ما به خاطر سخت پسند بودن تن به آرسی نداده بودم. اما آله زن بیادرم نصیبم شده بود، زنی که هیچ دوستشام نداشتم.
سیمین جان، سیمین، یک لحظه صبر کن.
سیمین،
چی خبر است؟ دسترک بلند بلند صدای میکنی ها؟ چی میخوای تو؟
سلام عزیزم، چرا قسمی با ما گپ میزنی؟ میفهمی چند وقت میشه خودتا ندیدم؟
ازت پرسان کردم که چی میخوای؟
یعنی چی عزیزم؟ آمدم خودتا ببینم، با هم گپ بزنیم.
من گپی هم روی تو ندارم، بهتر از زودتر پس بری.
کجا برم ها؟ ما آمدم با خودت گپ بزنم. میشه بازم به پیشنهاد من فکر کنی؟
ما هنوزم میتونیم با هم دیگه خوشبخت شویم. باور کن من اصلا بر روی نفیسه سعیم نمیکنم سیمین.
تو من چی فرض کردی ها؟ من احمق نیستم. یک سال از خاطر تو صبر کردم. آخرش رفتی امروی زن بیادرت ازدواج کردی.
سیمین من خو خبر نداشتم. من نمیدانستم بیادرم میخوای بمره شرایط قسمی میشه. ولی خب شد. ولی هنوزم که چیزی نشده. گفتم که ما میتونیم بازم با هم باشیم. تو فکر کن من اصلا زن ندارم. ها؟ خب من مرد هستم میتونم چهار تا زن داشته باشم.
دانه تا بسته کنوید. شرم شو نوید. تو مرا چی فکر کردی ها؟ من غرور دارم. هیچ وقتی کار نمی کنم. بهتر است بری خانه و اولادای بیادرت کلان کنی. فهمیدی؟
عزیزم سیمین یک لحظه خواهش میکنم. من چه قسمی بگویم خودت دوست دارم که باور کنی؟ ها؟
یک دفعه